اشکال باید کردن به شهر که گفتن که این از محل ابتلا خارج نیست، ایشون با همین ظرف آب میخوره زندگی میکنه این کارا رو.
نهی از اون مستهجن نیست اولفت، من نشون میده که از محل ابتلا خارج نیست.
مستهجن هست چون بحث ما تو اون روایت در مورد وضو هستش.
دلیل نمیشه که
صرف وضو
وضو آقا نهی باید مستهجن باشه. لازم نیست حتما علتش همون وضو باشه. اگر چیزی مستهجن بود خطاب به او به هر دلیل، این میشه خروج از محل ابتلا. من الان اگر یه استکان، یک لیوان، یک لباسی که به شما بگم سراغش نرو، که بعد شما به صورت طبیعی اصلا سراغش نمیری، این نهی مستهجن، میشه خروج از محل ابتلا. حالا چه به ناحیه پوشیدنش، چه به ناحیه خریدنش، چه به ناحیه اجاره کردنش، چه از هر طریقی، این فرقی نمی کنه. خروج از محل ابتلا یعنی نه از او مستهجن باشن. حالا به ای دلیل کان به عبارت فنیه، اینایی که شما میگید تفاوت در حیثیت تعلیلیه است و تفاوت در حیثیت تعلیلیه در خطابات الفاظ منجر به تفاوت در حیثیت تقییدیه نمیشه. اون تو براهین عقلیه چرا؟ چون تعلیه به تقییدیه برمید، ولی تو خطابات الفاظ نمیشه. برامین علت این که مثلا فلان کس را نهی کنن به خاطر این که مثلا فرض کنید نخورد، دیگری را نهی کنن به خاطر این که نفروشد، درسته؟ هر دو اینا محل ابتلا حساب میشن، هرچند علت ابتلایشون با هم چیه؟ متفاوت. حرف امام اینه الان نهی از خارج اینا عرفاً مستهجن نیست، پس این خروج از محل ابتلا محسوب نمیشه، اشکالی که به شیخ داره میکنه. ولو بگو علت ابتلا به داخل اینا شرب است، درسته؟ علت ابتلا به خارج اینا شرب نیست، مثلا نجس شدن دستی که میخواد بعد باش نماز بخونه شرب نیست. خب این تفاوت ایسه تعلیلیه است، این که تغییر ایجاد نمیکنه. اگر بحث عقلی و برهانی بود حرف شما خوب بود، چون حیثیات تعلیلیه به حیثیات تعقیدیه برمیگردن که تو استفسار خودی. اینجا الان بحث رو خطابات الفاظه ظهوره، اینجا تعلیق غیر تعقیدیه میشه. اشکال اونه که این همچنان محل ابتلاست، وقتی همچنان محل ابتلا بود راه شما درست نمیشه. خب بعد اون راه اولام که میخواست حرف علامه مجلسی رو ازش در بیاره، درسته؟ اونم که با کل روایات موافقت قطعیه که قبلا داشتیم تعافد پیدا میکنه. اما اگه ما حرف شیخ توسی رو بگیریم که بگیم آقا این بحث سر اینه، چون نه تو سوال داشت قطعاً سغارا، این سغار اینه چقدر سغار، اگر سغاری است که با چشم دیده نمیشود اشکال نداره، درسته؟ این دقت عقلی است. اگر سغاری است که با چشم دیده میشود این عرفیه است، اینجا اشکال داره که در منجسیت دم این رو قائلیم. این میشه موقع اینو پذیرفت که این حرف شیخ توسی بود، این کاری بود که امام کرد که دیروز گفته، درست شد؟ درست های آقایی نبودی دیروز؟
بله.
مهم بود دیگه؟
یعنی امام فرق نمیبنه اگر به اندازه بید باشه که
با چشم آدید. آره بله، معروف اصلا مشهور همینه. نخون بقیه رو جاستن، شما الان لباستو ببینید میشوری آب میکشی. الان عرفن من بالاترش دارم میگم، عرفن میگن این خون نیست، جرم نیست، رنگشه، رنگش مونده، همینم هم میگه منجس نیست با اینکه رنگش دیده میشه، متوجه؟ بعد عرف وقتی میبینه بگه خون، و این مشهورم هم همینه. یعنی این حرف شیخ توسی یه حرف خلاف مشهوری نیست.
یعنی عنوان اون چی که حکم شارع روی اون رفته عرفن صدق بکنه،
بله،
یعنی بحث صدق عنوانه،
بله.
حالا ممکنه اینجا این سغار عرفن اون متعلق اون عنوان قرار بگیره، خب توی عرفی فرضا شما حکم نجاست
بله
ممکنه اینجا هم قرار نگیره،
لذا معیار برد که یستبین یا لا یستبین، بیان یا غیر بیان. شیخ توسی اینجور معنا کرده، امام میخواد بگه همون تفسیر شیخ توسی درسته. معلومه؟ اونجا هم همینه، اونجا هم همینه. ببین عرض شود که اونجا هم همینه. مثال واقعی بزنم، حالا یه خود مؤدبانه نیست ولی زمستونا وقتی که مثلا دستشویی میری هوا هم سرد دستشویی، خب وقتی که دستشویی میکنی بخار میزنی، این بخار خدمت شما هر چقدر که خب بخار به بدنت هم برخورد میکنه، به لباس هم برخورد میکنه، این پاکه. یکی به خاطر قضیه استحالشه، یکی هم به خاطر که عرفن به این بول نمیگن. ولی شما اگه آزمایش بدی، من نمیدونم، شاید مولکولاش هم همون مولکولا باشه، ولی همین که عرف به این بول نمیگه، این منجس حساب نمیشه. در مورد چیز هم همینطور، گرد و غبار هم همینطور، گرد و غبار هم به همین صورت. مثلا دارد که اگر مواد چیز، حالا میگم طور نیست، همون مواد غذایی رو آمپول کنن، قرص کنن، بعد آمپول و قرص رو بزنی برای روزدار. مرحوم آقای عراقی اینا میگن، و به نظرم درستم میگن، تو کتاب سیام آقای عراقی حتی مخالف همین داره، اینجا روزه باطل نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه شارع چه عنوانی رو منع کرده بود؟ اکل. عرفن به این اکل نمیگن، میگن آقا آمپول بزنی، میگن اکل، ولی قرصشو بخوری اشکال داره. چرا؟ چون عرف به اون میگه اکل. البته این بنابراینه که ما قبول بکنیم که اینجا علت نداره، که ما میگیم نداره، ولی اگر بگید علت داره و اون علت همون رفع گرسنگی و فلان و بهمان و اینا باشه، خب اون موقع اینجا باید بگید چون تو اونم همون مواد غذاییست و درسته؟ باید فرق باید بزنیم بین آمپولای تقویتی و غیر تقویتی، که مثلا آقای گلپایگانی تو کتاب سیامش اینو بار تو به نظر ما امام همین بیاره به نظر متو، امام کتاب سیام نداره آخه.
نه مقصودم که تو رسالش،
بله نظرش اینه، ولی چون کتاب سیام نداره من استدلال نمیخوام نسبت بدم، ولی آقای گلپایگانی داره قشنگ همین استدلالم میده، که به نظر من حرفای عراقی اینجا حرف درستی است و اونجا تعلیم است.
مثلا اگر یه ذره از غذا سیر دندونش بشه بخوره
عرض شود، این بحث میشه تو صوم. ما معتقدیم که نه، به خاطر اینکه به اصطلاح میگه چون خوردن فقط به وارچان در محفظه دهان نمیگیم، فرو بردن. بنابراین اگر چیزی لای دندان گیر بکنیم که شما ملتفت بهش هم هستی، یعنی اون موقعی که گیر کرد ملتفت بودی، بعد در نیاوردی، بعد که با آب دهان قاطی کنی بدی پایین، این مبتله، درست شد؟ ولی اگر
مصداق خوردن هست بخاطر اینکه خیلی ریزه،
همون مخواهم بگیم آره، منتها اگر در این حد نیست، مثلا طعمه، شما مثلا اینو گذاشتی دهنت بعد انداختی بیرون، ولی طعمش تو دهن، اون طعم یه چیزی از همین مولکولای همینه دیگه، درسته؟ اینو بیرون که نیست، ولی که چون عرفن به این خوردن او نمیگن، این اشکال نداره. لذا این خانمایی که آشپزی میکنن یه وقتایی هم میپرسن، مثلا میگم میخوام طعم غذا رو بچشم، طعمو بچشی بعد، ولی اونو ندی پایینا، مثلا یه لقمه بچشی بعد بریزی بیرون، بعد حالا ولی یه چیزایی تو دهن میمونه قاطی آب دهن میره پایین، اون اشکال نداره، چون اونجا صدق و عرفی اکل نمیشه، شیء بیان نیست. اما اگر نه همون بره پایین عرفن اکل میگه،
ولی طعم چیزیه که جرم نداره، ولی اون
جرم مهم نیست واسه ما، صدق شیئاً بیناست، اینه، این واسه ما مهمه، صدق و عرفی مهمه، این مهم. لذا اینه، و همین جد مثلا بحث میشه تو آدامز، بعد میگن اگر قورت بدیم خوردن آدم صدق میکنیم، درسته؟ اما حالا اگر کسی قورت نداد تو آدم سو انداخت بیرون، ولی بالاخره این مزهش با اونا میره پایین، این اشکال نداره. حالا خلاف احتیاط هست، چون قاطی پاتی میشه، بعدم زمینه رو برای روزخاری باز میکنه، درسته؟ ولی به هر صورت اونا حالا حرفا بعدشه، خود عنوان مهمه. حالا ای حال دور نشیم، برگردم اصل بس، ولی اونا هم لوازم همینه، صدق عرفیه و این چیز خلاف مشهور نیست. این حرف شیخ دیگران، خودم شیخ انصاری هم تو بحث طهارت نجاست این رو میگه، توی خدمت شما طهارت اینو میگه. حالا اما حرف اونا اینه که سید جعفر هم همونو داره میگه، اینا چیز دیگه برداشت کرده.
تو دوره دو دوره گذشته که
این
دسته دیدی که رسیدیم به مناسبه راجع به این صحبت کردی که حقیقتاً حکم در احکام لاشریه، حکم شرعی به چه چیز تعلق میگیره؟ بعد من اونجا اینطوری فهم کرد که قالب یه تفصیلی میشید در جاهای مختلف، یعنی میگید یه جایی اولا تعلق میگیره به عنوان، یه جایی نه بحث عنوان اصلا نیست. الان اینجا چجوریه؟
جاهایی که منات حکم رو ما بدانیم، یعنی یا خود شارع علت بده یا حکم تأسیسی باشه، عنوان واسه ما موضوعیت نداره. الان ما و شعر یعنی چی؟ آب جو. ولی نمیگیم حرامه، چون علت حرمت چیه؟ مسکریته. و اون مسکریت اینجا وجود بگو نداره. اینجا عنوان مهم نیست، ولی جاهایی که منات حکم را، یعنی اون منات مهمه، اون منات باشه ولو اسم داره. ویسکی میگیم حرامه، درسته؟ با اینکه به ویسکی نمیگن آب جو یا شراب، میگن ویسکی، ولی چون اون منات اونجا هم هست حرامه. یعنی جاهایی که ما منات را میدانیم، حالا این دو جا اتفاق میفته، یا حکم تأسیسی است ولی علت حکم را شارع گفته، یا امضایی است که اگر امضایی باشد ما خودمان میتوانیم منات رو استخراج بکنیم با عقلمون، مثل خیلی از احکام حکومتیه، نه همشون. این دو جا عنوان موضوعیت نداره، مناتی که اهمیت داره.
منات
خب دیگه وقتی مناتو میده عنوان موضوعیت پیدا نمیکنه، طریقی برای اون مناته، یعنی شما راهی است برای رسیدن به اون منات. الان یعنی منات مهمه،
چون احراز بخشه، چون احراز که این طریق واقعا برای شارع مهم نبوده.
اگر احراز کردیم علیت، معناش اینه، یعنی اون علت مهمه. اما اگر در جاهایی که معمولا در عبادات که در تأسیسیات معمولا همینجوره، چون ما تأسیسیاتی که علت رو بهمون بدن کم داریم، اون جایی که منات و علت را نمیدانیم که در قالب تأسیسیات این اتفاق میفته، اینجور جاها عنوان واسه ما موضوعیت پیدا میکنه. تا وقتی اون عنوان صدق کرد ما حکم میاریم، صدق نکرد حکم نمیاریم. مثلا آلت قمار یا قمار هستن، هر جا قمار صدق کرد، قمارباز صدق کرد، حرمت میاریم. همون قمارباز دیگه صدق بگید نکرد. اینجا میفهمید این حرفایی که میزنن زیاد آدم میبینه توی رسالان، ما زیاد دیدیم، حالا میدونم شاید خیلی آقایی اون چجوری بوده به چشم ما زیاد میاد، توی مقاله ها مینویسن، تو رسالان ها مینویسن که آقا یه عده در معارف دینی ظاهرگرا هستن، همش دنبال عنوانن، صدق عرفی عنوانن. یه عده تو شیعه میگم معالگرا هستن، باطنگرا هستن، دنبال دلیل عقلیشن. بعدم پشت سرش میان میگن مثلا اونایی که فلسفه بخونن اینجوری هن، اونایی که روایه بخونن. اینا حرفا تو هواست. اگر کسی طبق حجت شرعی داره حرکت میکنه، طبق مبانی حرکت میکنه، اونجاهایی که خدمت شما عرض شد منات را میداند که این توی امضاییات میتونه اتفاق میفته، توی تأسیسیاتی که خود شارع علت هم بده اتفاق میفته، اینجا دیگه عنوان واسه ما موضوعیت نداره، به قول اونا معالگرا میشه. و اونجاهایی که تأسیسیاتی هستن که علت را شارع به ما نداده است، اینجا ما ظاهرگرا میشیم. فرق هم نمی کنه، مثل امام خمینی فلسفه بخوانیم و درس بدیم، یا مثلا مثل آقای گلپایگانی نخوانیم. اون اختلافاتی که شما میدید تو تعیین مصداق، مثلا فرض کنید در شطرنج این بحث از قدیم بوده، حالا ولی ثمره عملی نداشت، الان پیدا کرده که اون روایتی که میگه از یوغ مروبه علت دارن میدن یا حکمتن. اگه بگی علت میدن، خب دائما در اون منات میشه دیگه عنوانش مهم نیست. اگر بگی حکمتن، دائما مدار عنوان میشه، ولی کبرای کلیش فرقی نمیکنه. و از این چیزا هم داریم، اختلاف ها این شکلیه، این مدلیه. ولی فل جمله در نزد فقهای شیعه اونجایی که ما منات را بدانیم، حالا یا خود شارع بگه یا امضایی است، که اگه امضایی باشه خودمونم میتونیم منات را بگید در بیاریم. اینجور جاها منات مهمه، عنوان موضوعیت نداره. اون جایی که منات را نمیدانیم صدق عرفی عنوان مهم میشه، صدق عرفیش هم مهم میشه. الان تو دم نجسه که بحث ماست، ما منات نجاست دم را نمیدانیم. این یا تأسیس شاره که علل اقوا همین نجاست و طهارت تأسیس شاره. پس ما اصلا خودمونم راهی نداریم، خودش هم که مناتو بگو نداده، خب از کجا بدونیم؟ یا اگرم بگید طهارت و نجاست معنای عرفی هم که شاره سه و زیغ داده، نسبت به این سه و زیغش مناتش را بگو نمیدانیم. وقتی ندانستیم دارمدر صدق عنوان میشه. هر جا عرفن عنوان دم صدق کرد عرفی، اینجا شیئا بین شد منجس است و نجس است. هر جا صدق نکرد منجس نیست، که این شیخ طوسی هم میگه، صحیح علی بن جعفر همینو میگه، امام هم همینو داره میگه و این حرفو بقیه منکر نیستن. دعوایی که صحیح علی بن جعفر اینو میگه یا نمیگه، دقت کردید؟ کما اینکه اون خروج از محل ابتلا باقی رو میشه انجام داد، اینو امام خمینی و شیخ طوسی هم منکر نیستن، ولی حرفی که صحیح علی بن جعفر اینو میگه یا نمیگه، درسته؟
این جایی که فرمودید منات میاد که کلام، این رو بهش حیثیت تعلیلیه میگن، درسته؟ این حیثیت تعلیلیه که میاد یعنی در حقیقت این موضوع موضوع هستش و میتونه و
تعمیل و تخصیص میگن.
اونجایی که قید خود موضوع، مثلا قید خود موضوع بهش میگیم حیثیت تعلیلیه که لزوماً نمیشه برگرده به حیثیت تعلیلی، ولی حیثیت تعلیلی هم میشه برگرده به حیثیت تعلیلی، درسته؟
به شرطی که ما احراز بکنیم که اون علته. با این فرض که توی دم این اتفاق نمیفته،
مثلا میتونه
بحث تعلیل تعلیل بابا استفهام میگه، نخونید اونجا خودی دیگه اینا رو دیگه، من تکرار داره چی بگم؟ مثلا فرض کنید میگه هازل عمل قبیح لانه ظلم، این حالا بعد جا شک کردم که هنوزم ظلم هست یا ظلم نیست، میگه نمیشه استفهام کرد. چرا؟ چون این ظلم که حیثیت تعلیلی شه برمیگرده به حیثیت تقلیدی، یعنی این عمل ظالمانه قبیح است، این عمل ظالمانه قوی هست. وقتی شما شک میکنید در ظلم، دیگه احراز بقای موضوع نمیشه، استحساب نمیتونید کنید. یادتون من اینجا این بازگشت حیثیت تحلیلی ظلم به حیثیت تقدیر جزو بود. اصلا میدونید تو نسبیت احکام جواب میدن دیگه، میگن احکام الله ثابت هم هیچ وقت عوض نمیشن. اینا هم که شما خیال میکنید عوض شدن، موضوع تغییر کرده. چرا؟ چون حیثیت تحلیلیه برمیگرده به حیثیت تقلیدیه. حالا یه وقت اون حیثیت تعلیلیه رو من میدانم، یه وقت نمیدانم. اونجا چون علت حکم رفته، موضوع هم بگید رفته. مثلا دروغگویی، میگید دروغگویی حرام است یا قبیح است. خب این حرمت یا قبح ذاتیش که نیست، اقتضاییه. علت چیز دیگه است. حالا علت اون علتی که بوده دقیقاً تعلق به موضوع دیگه. حالا اگر جای دروغگویی دیگه اون رو بگید نداشت، این رو نداشت، خب وقتی که نداشت موضوع عوض شده. برابر این اون موضوعی که قبیح بود و حرام بود هیچ وقت بگید حسن یا حلال نمیشود. اون جایی که شما تو اقتضایی یا اعتباری ها میبینید این اتفاق میفته، علتش اینه که موضوع عوض شده. چون تحلیل بودا، یا تحلیل رو من میدونم که خودم میتونم تحلیل کنم دقیقا چطور، یه وقت علت را بگید نمیدانم، تعبدن کشف میکنم که اون چه که علت بوده که منم نمیدانم چی بوده، او تغییر کرده است. این احتمال جواب فنیشه، منتها چون عموم معمولا نمیتونه اینو بفهمه یک کسایی که تا اینا ندونن، ما وقتی که این اشکال رو میگن معمولا با تزاحم جواب میدیم، میگیم مصلحت مثلا دروغگوی یه مفسده ای داره، اون طرف مثلا حفظ نجات جان مظلوم یه مصلحتی داره، بعد چون اهمه این مهمه تزاحم کردن و الا حکم الله تغییر نمی‌کنه. ولی جواب فنیش اینه که در حقیقت حیثیات تعلیلی قید موضوع میشن، بعد که قید موضوع شدن
یه قضیه کلی،
بله کلیه، همون کلیه که انشاء شده، ولی نه همه در حقیقت تغییر موضوع هست.
ولی اون تغییریایی که برای موضوع،
حالا جالبه آقای مصباح تو فلسفه اخلاقش اینو نوشته، همین جواب معروف رو نمیشه، حال فنیشو که عرض کردم که اصلاش مال آشمندسین هم داره، آیه بهجت هم داره. بعد یه آقای اومده نقد کرده مثلا نظریه اینو، گفته در بحث حل مسئله، حالا اسم آن رو هم دیاد ممکنه چون معروف، در حل این شبهه چیز من همین تغییر احکام و نسبی بودن احکام سه جواب وجود داره. یکی تضاهم که مثلا من آدرس داره صبحانی، دو همین قید الموضوع آقای مصباح، سه منابع دست اول هم خود نمیدیده دیگه، مثلا دست اولش آقای صبحانی آقای مصباح بوده، مثلا آشمان دوستین اینا باز دیده بود متوجه میشد که اینا یکی برمیادن. سه اعتباری دانستان احکام عبدالکریم سروش دانشا و ارزشا، اونم باز نسلشون نهید. بعد نشسته حالا اینش قشنگه، اومده اینا رو با هم فرقاشو بیان کرده که راه حل تضاهم چه لوازمی داره و راه حل اون چه داره، که اصلا این نیستش، یعنی اصلا اینجوری نیست. تضاهم هم حالا اینم بگم بدونید، تضاهم هم در حقیقت بازگشتش به تغییر موضوعه، چون به قول شهید صدر یک قیود خفیه وجود داره. مثلا ما جعل علیکم فی الدین من حرج کاشف از اینه که تمام موضوعات احکام مقیدن به قید غیر حرجی. وقتی حالا این شد حرجی، در حقیقت موضوع بگو عوض شده. حالا ایهان، پس خلاصت الکلام در جواب شما این حرف درسته، حیثیت تعلیلیه به حیثیت تعلیلیه برمیگرده، منتها مسئله اینه که در مثل طهارت و نجاست ما اون علت را نمیدانیم و چون نمیدانیم تابع صدق عرفی عنوان میشیم، بنابراین هر جا عرفاً عنوان دم بگید صدق کرد مخصصی هم نداشتیم به منجسیت قائل میشیم، و هر وقت که صدق نکرد قائل هم نمیشیم. اما مثلا اون جایی که علت رو میدانی، مثل حرمت شراب لنه و مسکر، یا جایی که تأسیسیان از اون طریق منات رو میدونی، چون علت رو میشناسیم وقتی که اون علت رفت حکمم میره، چون در حقیقت موضوع تغییر کرده.
لا تبخل رومان الحامز، این حامز حیثیت تغییری است که نمیشه به تعلیل برگرده. اگر بشه قیاس
بستم، یعنی اگر دکتر بگه که انار ترش نخور، من نمیتونم بگم حتما علت ترشی، ممکن چیز دیگه،
ولی اگر بگه لعنه ترش، این قابل تعمیم به
تغییری هم هست. بله
آره،
چون علت
تغییر اون وقت تو احکام یعنی امضاییه که فرمودید، اونجا مستنبت العله
نه دیگه، قطع دیگه امضایی است، یعنی شار شما تو اولا حکمی داشتید علتی هم داشتید،
نمیشه
اومد همون تعلیل رو امضا کرد، همونو امضا کرد،
نمیشه به این گفت لفظ مستنبط العله جایی که برای زنده
مولا قیاسه. بله که در تاسیسیات عامه جایی که خود متن هم علت نداره میرن علت خودشون استنباط میکنن میذارن، خب ما اون رو قبول نداریم، مثلا شعار شیعه است، نماد شیعه است، ما اینو قبول نداریم. ولی کن این اونطوری نیست، این امضا کرد، یعنی علت بود. فقط نکته ای که هست باید ببینیم عقلا در اون زمان علت را چی میدانستن، اون امضا شده. اگر مثلا در دوره های دیگه چیزهای دیگه بدونن، ما دیگه اون رو نمیتونیم بگیم امضا شده. این نکته ایست که اونجا هم باید حواسمون باشه، که مثلا توی قضیه احکام حکومتی چند جا امام داره اینو اشاره میکنه که مثلا اینجا جواهر هم داره، اینجا که امام هم تایید کرد اون زمان علت اینو میدونستن. حالا اگه شما مثلا یه چیز دیگه میدونی، نمیتونی روز اومد این امضا رو بعد امضایی که خودت میدونی بگید بگید، یا ریزه کاری های بحث.
اگه منات شما در حکم ظاهری واقعی یکسان نباشه،
قطعا نیست،
قطعا نیست، اون دوتا جواب نمیتونید دو زمان به هم برگرد،
به هم بر خب باشه،
یعنی اونجا یه گیری در کلام شماست،
جواب
قطعا همینو گفتیم، یا گیری در کلام شهید صدره، ایشون باید بیاد تعارض حرفش حل کنه. درسته؟
حالا این آره دیگه، این البته هم شهید صد برای تعارض خودش راه حل داره، هم ما هم حرف داریم اونجا، ولی حالا بحث الان نیست.
شما جواب این جواب که اول که گفتین که عالم تضامنی تو قطع و زن گفتین تو بین حکم واقعی ظاهری، حالا اینو اونجا گفتین، ولی الان اینو گفتین این جواب حقیقتش برمیگرده به همین که حیثیت تعلیلیه برمیگرده به حیثیت تبیینیه و درس. ولی اگر حکم شما، یعنی کلام شما در بیان حکم ظاهری واقعی یکی نباشه، دیگه نمیتونید این حرفو بزنید.
بله درست، کاملا درست، اونتا جواب داره، حرف درسته، اونتا جواب داره. باید تو ذهن بحث جمع حکم ظاهری واقعی بگیم، حالا بحث الان نیست، بحث الان این بود که این منجسیت دمو داشتم میگفتم. خب خوب بود اینکه روش فکر کردید، خب باید روایی‌ها رو همینجوری فکر کنید اگه میخواید قوی بشید. این اون چیزایی که بلدید تو بحث‌های نقلی حتما اجرا کنید، روش حتما فکر کنید، اینطوری تغییر میشه و مطالبم براتون تصویر میشه. خب یه سلام آمد بفرستید.
یه روز خواستم اصول بگیرم و از حقیقت حکم شروع کنیم.
حقیقت حکم بحث
مهم. 10 مورد نوشتم، یه جزء مجزایی که 10 جای مختلف تا حالا تاثیر داشته.
این به قول آقای شهید، آقای علیزاده کارتون خواب، بحث کارتون خواب بود. بعد تو متن درسی بیا. حالا شهید ساعت آورده ولی واسه تو این متن ما بحثش نیست. تو مثلا اون مناشه ظهور اونا گفت زواد موضوع گفتیم آقا برعکسه، اگر منظورت از اصول متون درسی است اینا کم داره، بعد خیلی چیزا برای اینا اضافه بشه برای کسایی که میخوام به فقاهت برسن، اونم تو زمان الان. شاید 140 سال پیش نیازی نبود ولی الان نیاز که بعد تو متون درسی بیاد. همین حقیقت حکم، ماهیت حکم ظاهری، حکم واقعی، بحث مصالح و علت، بحث خدمت شما مناشه ظهور، راه های تشخیص ظهور از اشعار، راه های تشخیص اظهر از ظاهر، اینا چیزایی که بعد تو متن درسی بیاد تمرین هم بشه، چون امروز طلبا واقعا نیاز دارن با ادبیات شکسته پگسته ای که میخونن اصلا نمیتونن این کار رو انجام بدن. اینا بعد تو کتابای درسی اضافه، بله بحث علم تو تو باید اضافه بشه، کاملا موافقم. حتی یکی میگه تو گوی تره تو در زمان ناهازا استقبال نمیشه به خاطر این که همه دنبال کم کردنن، تو دنبال اضافه کردنی. گفتم خواهش کار نداره، به نام خدای پس فردا، نه دیروز و امروز و فردا، جانه فردیده یعنی برفرست که حتی فردا هم استقبال نشه، بالاخره خودشون به این میرسن، چون آخرش اینه که شما میخوای استنباط بکنی تو اصول، میخوای به این برسی و وقتی که میبینی به این توان نمیرسی متوجه میشی یه جای کار میلنگه، بالاخره خودش میرسه. آقا من اینا یاد بگیرم و یاد نگرفتم دیگه، حالا چه قبول بکنه تو مدت درسی بیاد چه نیاد، آخر سرش باید بیاد بگه آقا من یاد بگیرم. مثلا میرزا عبدالله رشکی که آقا من 6 ماه دارم میرم درس اینا، آقا یه روز میگه حاکم، یه روز میگه وارد، ما نه آقا حکومت چه برو چه ما یاد بگیر 6 ماه درس. این هم چیزایی که کسی که میخواد استنباط کنه، مثلا امروزه که بحثای یعنی نوع تعاملات و ارتباطات بین اونها تغییر کرده مثلا 150 سال پیش و تشخیص استظهارات، تشخیص سیره های اینو مشکل شده، حتما به این بحثا نیاز داره. اینا حرفا جدید نیست که من میگم، اینا تو کتابا هست، اینا مدون و مبود نیست، بلا خود آقایون بحث کردن اینا رو، جدید نگفتن. خب اما شیخ میگه میدونید ما بحث رو گفتیم، اشکال اول کجا بود؟ اشکال اولی بود که شما تو اصول میگید که تو اصول میگید که موافقت قطعیه با علم بگید اجمالی لازم است، اینطوری میگید. بعد تو فقه خیلی جاها میاد تو همون علم اجمالی شبهه محصوله اجازه ارتکاب بعض اطراف را میدهید، اینها با هم جور در نمیاد، درسته؟ اشکالی بود دیگه. ما هم جواب دادیم بودیم اینا 3 جورن، بعضشون هست که در یک طرف تکلیف جدید ایجاد نمیشه، خب اون وقت قرار جوری میشه، یه وقت یک طرف عقلا اصلا طرف متمکن از انجامش نیست، اون وقت قرار جوری میشه، یکی هم که بیشتر این سومیه عرفاً یکی از محل ابتلاعش نیست و لذا اون وقت جوری میشه و اینطوری حل کردیم. بعد صحیح علی بن جعفر هم به نظر شیخ شاهدی بر همین قضیه خروج از محل ابتلاع بود، هرچند 2 تفسیر دیگر هم بود. اما شیخ میگه این رو یاد گرفتی ولی کار به این راحتی نیست. شما تو فقه که وارد میشی تشخیص موارد محل ابتلا و خروج از محل ابتلا کار ساده نیست. ما تو اصول یه مثالایی میزنیم، یعنی به قول بچه های جامعه شناسی میگن ما همیشه 2 تیف داریم، یه تیفی که این وره یه تیفی که اون وره، کاملا مقابل همن، اینا معمولا فرضی هن و واسه مجلس درس خوبن، عملا تو محیط اجتماعی تعدادی کسی که کاملا این ور کاملا اون ور کم میشه. بعد همینطوری این وسط لایه های بینی هست که بین اینا قرار میگیرن، ها؟ اون تو فلسفه مدر اجتماعیش میگه
تیف
تیف های مختلف تو اون فلسفه مدر اجتماعی میگه 5 تیف میکنیم، یه تیف حد اکثری این ور، یه تیف حد اکثری اون ور، 2 تا تیف سمپات درست میکنیم که متمایلن، یه تیف وسط جاری میکنیم. بعد میام اینا رو تحلیل تو فلسفه داشته باشیم. حالا اینجا هم همین قصه است، یک تیپ های فرضی درست میکنیم، آقا یکی استکانشو به تو داده، یکیشو به مثلا ملکه الیزابت، بعد شما میگه خب معلومه اون از محل ابتلاء من خارج. بعد میگیم دو تا استکان داری که یه روز از این میخوری یه روز از اون، میگه خب معلومه این محل ابتلاء هست. ولی واقعیت قضیه اینه که تو فقه و رساله همیشه اینجوری نیستند، به این راحتی نیستند. این مثالایی که ما میزنیم خدمت شما ارشد، یا مثلا نجاستی افتاده نمیدانم بر دستم افتاده یا بر یک کلاغی رد میشده، گنجشکی رد میشده افتاده رو بدن اون گنجشکه، خب بعد خب بدن گنجشک محل ابتلای من نیست. این مثال ما تو اصول میگیم، خود شیخ میگه و اینا رو کسی شک نمیکنه در اینکه از محل ابتلا خارجه. یا نمیدونم نجاست یا افتاده مثلا روی لباسم یا روی تکه از زمین که اونجا اصلا محل سجده و تیمم من نیست و اصلا من هیچ وقت اونجا نماز نمیخوانم، شما هم راحت میگید از محل ابتلا خارجه. چرا؟ معیارم بهتون میدیم تو اصول، میگیم اونی که خطاب از او عرفن مستحجن باشه، میگه خب بله بدن حیوان مستحجنه، نمیدونم ملکه الیزابت مستحجن رمسان. اما تو فقه مسئله به این راحتی ها نیست. یعنی مثلا فرض کنید من همیشه اینجا نماز نمیخونم، ولی الان ممکنه هم از وقت بخونم، این هم محل ابتلا حساب میشه یا نمیشه؟ دقت میکنید این چقدر میشه؟ میشه محل ابتلا. مثلا اگر 10% اعتبار بدم محل ابتلا، 20% ابتلا، 21% چی؟ 22% چی؟ نه چی میگم؟ این جور مسائلی که کیفی میشن چون اون ضبطی که تو کمیت هست اینجا نیست، تو فقه میاد کار سخت میشه. یعنی یه سری مسائل زیادی پیش میان توی فقه عملیاتی که شما اینجاها نمیتونید به راحتی اون ضابطه اصولی را بگید منطبق کنید. واقعیات اینی همیشه مثل استکان امیر بلد نیست، یا به قول شیخ مثل بدن کلاقی نیست که از اونجا رد میشده یا گنجشی که شاید خون به بدن اون ریخته باشه. یه لباس، یا این لباس نجسه یا لباسی که مثلا برادرم خریده، حالا لباس برادرم من نمیپوشم ولی بالاخره دست بهش میزنم، دست مرطوبم هست، ارتباطم پیش میاد. حالا چقدر ارتباط پیش میاد محل ابتلاست؟ 2%؟ 3% شد چی؟ 4% شد چی؟ 1% که کم شد چی؟ عملا در فقه موارد زیادی پیش میاد که شما با این ضابطهای اصولی ما نمیتوانید راحت تعیین مصداق است. این بعض جاهای زیادی است. آخر قول لغوی تو برگشت شیخ انصاری اونجا هم اینو بهتون گفتم، ما وقتی که میگیم آقا از مجموعه لغویین به اطمینان میرسیم، یه سری جا هست مثالم میزنیم، میگیم آقا مثلا من وطن لغوی رو قبول ندارم ولی رو لغات رو نگاه میکنم، بعد شما میگه انگلستان وطن منه، میگم نه انگلستان کجا وطن تو، حالا یه دفعه شب تو عمرت اونجا بری یه دوری بزنی. خب اینا معلومه، اما حالا یه جایی که مثلا من قرار 2 سال بمونم چی؟ 4 سال بمونم چی؟ اینا وطن یا وطن نیست؟ اعراض، میایم میگیم آقا اصلا شما رفتی هیچ وقت نمیخوای برگردی، این میشه اعراض. خب من اما حالا یه جایی قرار 10 سال نیستم یا 50% اعتمادم نیستم، این اعراضه. حالا 50 شد 60 چی؟ شد 40 چی؟ میدونید اینا جاهایی است که شما مشکل پیدا میکنید. و در این موارد گفتیم چه باید کرد؟ قبلا ما گفتیم باید اول رفت سراغ عمومات ادله اجتهادی، اگر عموم اطلاقی بود اونو عکس کنیم، اگر نبود باید بریم سراغ اصول عملی. تا اینجا معلومه؟ خب سوال میکنم در مواردی که ما شک میکنیم در اینکه مثلا این محل ابتلا حساب میشود یا نمیشود، اگر بنا به دلیل اول بنا به اصل عملی باشد، چه اصلی باید جاری کنیم؟ براءت، چون شک در حدوث تکلیف میشه، شک در حدوث تکلیف میشه. اگر بنا باشد به دلیل اجتهادی مراجعه، چون شک در این میشه که شما نمیدانید این محل ابتلا حساب میشه که در نتیجه تکلیف بر شما منجز باشه یا محل ابتلا حساب نمیشه که در صورت تکلیف بر شما منجز نباشه، این معلق بر امری است که محقق العدم کندم. مثل واجبات مشروطی که شما شک میکنید که شرط الوجوب حاصل شده یا نشده، درسته؟ شک در حدوث تکلیف براحت چیه؟ البته تو رساله های عین و اینا موضوعی است، چون منشأ شبهات امور خارجی است، ولی میتونه حکمی هم بشه.
40 و اینا هم مثالی که الان میذاریم
میتونه حکمی هم بشه، ولی بیشترش موضوعیه میشه. خب ولی کن اگر بریم سراغ ادله اجتهادی، ادله اجتهادی اینجا چه چیز را اقتضا میکنه؟ شما روایاتی داشتید که میگفتن وجوب اجتناب از نجس، شک میکنید که این از اون عمومات و اطلاقات خارج شده یا نشده، تمسک میکنید به اطلاق یا عموم، و این نجس عکس اصل براءته. حالا لذا اینو تا جا فهمیدین؟ حالا یه ضابطه اصولی دیگه هم بگم، بقیهش بمونه واسه شنبه. ما اینجا یک اطلاقی داریم، ادله وجوب اجتناب از حرام واقعی، مثلا خمر یا هرچی. یه مخصصی داریم لبن، و اون خروج از محل ابتداست. مخصص ما دچار اجمال شده، درست یا نه؟ مخصص ما دچار اجمال شده. اینجا بحثی است که آیا اجمال مخصص لبی به عام یا مطلق سرایت میکنه یا نمیکنه. مانع نفی استام اونجاست. یادتون اومد اصول فقه؟
بله
مثل حالا میخوام ببینم این که بتونه نشون بدم چجوری میشه. مثل امام خمینی نا معتقدن اجمال مخصص لبی به عام سرایت میکنه، چون یا مثل متصل حساب میشن. در نتیجه میگن اینجا به وجوب اجتناب نمیشود قائل شد، دلیل اجتهادی مجمل میشه، رجوع میشه به اصل اولی، میشه براءت. تو موارد فقهی به اینجا که میرسن فتوا به جواز ارتکاب.
و ما ازشون سوال کنیم چه تفاوتی بین لبی و غیر لبی
میذارن؟ همین دیگه، تو اصول گفتن این رو دیگه، اونایی که میگن میگن لبی در حکم قرینه متصل حساب میشه، اونایی که میگن لذا اصلا جلوی انعقاد ظهور میگیره. ولی لفظی اگه متصل باشه اجمال سرایت میکنه، اگه منفصل باشه بعد متمایلن باشه علم اجمالی ما نمیشه، اقل و اکثر باشه ای که اینجا اینطوری دیگه سرایت نمیکنه به اطلاق توسل، اینطوری حرفش. این امام اینا اینجوری میگه، شیخ انصاری اینا معتقدن که اصلا سرایت نمیکنه. چون معتقدن اصلا لبی سرایت نمیکنه، مثل منفصل حساب میشه، در نتیجه اینجا تمسک به اطلاق را بگید صحیح میدانن، لذا نوبت به اصل براءت نمیشه. تو این موارد که مثلا فتوا به لزوم احتیاط میدن. دقت کردین چقدر فرق کرد؟ بنابراین خلاصه تو کلام بگم تطبیق کنیم. یک، ضابطه‌ای که ما دادیم برای خروج از محل ابتلاء این بود که عرفاً خطاب از او چی باشه؟ مستحجن باشه. این ضابطه تو مثالای فرضی اصولی همش درست در میاد، ولی که در فقه خیلی جا تشخیص عملیش بگید یه فقه عملیاتی مشکل، یه فقه مدرسه‌ایه، شما درس رو میدی میری، کاری هم به مثال‌های عینی و خارجی نداری، بعد مثال هم خود داری میزنی دیگه، مثال هم جوری میزنی که معلومه از اون دو تیف بالا میزنی. یه فقهیه که میخواد واقعیت رو حل بکنی، خب تو واقعیت خیلی این حالت رو دارن، از اون دو تیف نیستن، درسته؟ اینجا چه باید کرد؟ اینجا باید رجوع کرد اول دلیل اجتهادی اگه وجود داره، اگه نبود اصل اولی. مطلب سوم، در معنوفی دلیل اجتهادی اگر باشه میشه چی؟ وجوب اجتناب، تمسک به اطلاقات ادله. اگر نبود رفتیم سراغ اصل اولی میشه چی؟ براءت، درسته؟ اینم از این تمام. بعد اشکال امام هم گفتم که این در حقیقت بر میگرده به اون مبنای اصولی که اگر ما یک دلیل مطلقی داشتیم، یک مخصص لبی داشتیم، این مخصص لبی متصل حساب میشه که یه عده میگه آشمامد حسین میگه، منفصل حساب میشه که یه عده مثل شیخ میگه، یا تفصیل میدید مثل آخون بین لبی های بدیهی و غیر بدیهی، بدیهاش متصل اونا میشه. اگر خلاصه خروج از محل ابتلا را متصل حساب کنید، اجمالی که اینجا درست میشه به مطلق سرایت میکنه، نمیذاره به اطلاق بگید تمسک کنید. اطلاق که نداشتید اصل عملی براءت میاد، بعد تو این مشکوکی که نهل ابتلا شده یا نه براءت جاری میکنید، جواز ارتکاب داره. ولی اگر گفتی که اینها مثل منفصل حساب میشن، اون موقع دوران بین اقل و اکثر هم هست، بنابراین اقل رو خارج میکنید، در مابقی به اطلاق تمسک میکنید، ما فتوا میدید به وجوب اجتناب و نوبت به اصل عملی نمیرسه که هر دو گروه هم قائل دارن. این هم نکته حاشیه. ایرادی نیست؟ چی؟
یعنی اخذنا وقتنا
انشالله انشالله بخونید. نوشتن فکر نکنم بخواد. خب الا اینا رو یاد گرفتی؟ ولی بدان که ان الانصاف این است که تشخیص موارد ابتلا برای هر یک از مشتبهین و عدم ابتلا به واحد معین من المشتبهین، اینا چیزایی است که کثیرا ما یخوی اصول باید اینجوری باشه، اصول باید اینطوری باشه. اینایی که فقهای بزرگین همشون اصولاشون اینجوریه، یعنی اصولاشون ناظر به مشکلات فقهی است و دقیقا با مثال فرضی کارو تمام نمی کنن برن. خودشون بلدن مثالا فرضی هم میزن، الان میگه خودشن، ولی حواسشون به اون مثالای واقعی هم هست و برای اون واقعیت هم تو اصولشون تحصیل حجت میکنند. میدونین؟ اینه اصولی هم که دارید میخونه. آقا اگه میخواید فقیه قدری بشی باید اینجوری باشه، ولی چهار تا مثال فرضی بزنی و بری و خیال کنی همه چی گل بلبله، این ازش در نمیاد. مخصوصا تو زمان ما خب پیچیدگی های موضوعات بیشتر هم شده. علا ترا کوری نمیبینی که شن چنین است اگر دائر شود امر بین وقوع نجاست بر لباس. میخواد بگه اون مثال هایی که شما میزنید منم بلدم، خیال نکنید، ولی همش اونجوری نیست. وقوع نجاست بر لباس خودم شده یا بر پشت پرندهی شده یا حیوانی بوده که نزدیک بوده به مکلف. این مثال کتاب قدیمیه، خون دماغ میشی نمیدونی خون افتاد رو لباست یا رو اون گوسفنده که اونجا بود، گنجشکی که نه، یکی درشو کلاغ و اون تو آشیاش گفتیم مجرد فرض آقای کلاغی در بیاد زیر دماغ تو رد چه بده. این مثال ها که نمیدونی خون افتاد رو لباست یا روی حیوانی که قریب بوده به مکلف، که لا یتفق عادتا ابتلاء مکلف به اون موضع نجس از اون حیوان. بله لم یشک، لم یشک چیه؟
جواب
لاوه. بله توی همچین مثالی شک نمی کند کسی در عدم وجوب اجتناب از لباس اون، بگید مکلف، شک نمی کند چون معلومه اون حیوان از محل ابتلا خارجه. یا مثال میزنید میگید یا لباسشه یا طرف دیگر زمینی است که لا یبعد ابتلاء مکلف به اون زمین در سجود و تیمم. یعنی الان و لم یحتج الى ذلک، یعنی به سجود و تیمم در اونجا فعلا. این چی؟ اینم محل ابتلا هست یا نه؟ اینجا ففیه تیمم. پس همه مثالا مثل اون حیوانه نیست، یه سری مثالا اینجوریه درسته؟ که شما الان اینجا نمازی ولی ممکن است بخونید، یعنی مثل الان ماها حالا شما رو دیدم یه جای مشخصی نداریم تو نماز، از اون که میدن هر جا باشیم، خیابون باشیم میریم مسجد، نباشیم هم تو خونه هر جا باشیم همونجا استاد مهری میزنه نماز بخونیم. خب الان من اون روم فرشون جا نمازه ولی شاید بعدم بخونم. اینم خروج از محل تا صد میکنه یعنی اینجا ففیه تعمل. معیاری که فقها دادن اینه، گفتن معیار فی ذلک، یعنی در چی؟
تشخیص
محل ابتلا. گفتن معیار در تشخیص محل ابتلا ولو این معیار صحت تکلیف به اجتناب از اون شی بر فرض علم به نجاست اون شی و حسن این کی تکلیف به اجتناب، گفتن معیار دیگه نیکو باشد تکلیف به اجتناب بدون قید زدن تکلیف به صورت ابتلا، به صورت مطلق بگی. این عرفن اگه نیکو بود میگن محل ابتلاست، عرفن خطاب مستهجن بود خارج از محل ابتلاست که روز توضیح داشت. و اتفاق چیه؟ عطف تفسیریه برای ابتلا، عطف تفسیری برای ابتلا بدون اینکه قید بزن تکلیف و به صورت ابتلا و به صورت اتفاق سیرورت فعل واقعتن لیل مکلف. این معیار رو گفتن ما هم گفتیم قبلا هم گفتیم تو کلام امام که نقل کرده بود به شیخ همین معیار اونجا استفاده کردیم، درسته؟ الا اینکه تشخیص این معیار، یعنی اینکه عرفاً خطاب مستهجن هست یا مستهجن نیست، این در خیلی جا مشکلان جدا. وقتی معیار مشکل شد چکار باید کرد؟ به عمومات و اصول عملی، یعنی اول عمومات و اطلاقات اجتهادی اگه داشتیم، اگه نداشتیم اصول عملیه، همه جا همینطوره، اینجا هم همینطور. خب حالا اینجا عمومات و اصول عملیه چیه؟ اول اصل عملی رو میگه. اصل عملی گفتیم چیه؟ بگید.
اصل عملی
در خسته شد یه صلواتی فرستید. اصل عملی جاری چیه؟
برائت.
یمکنن یقال که وقتی شک میکنی در اینکه نیکوست تکلیف تنجیزی عرفن به اجتناب یا نیکو نیست، چی؟ تکلیف تنجیزی الا معلقن، که اگر نیکو بود محل ابتلا حساب میشه یا نمیشه؟ نیکو بود تکلیف حساب میشه دیگه.
نیکو بود اصلا چه کار به حسنش داره؟
گفتیم خطاب عرفن مستهجن است یا مستهجن نیست، نیکوست عرفی نه امکان عقلی. و اگر نیکو نبود عرفن، یعنی اگر شما اینو بگی عرفن قوی باشه،
خب این میشه عقلی
نیست که عرفی عرفن خطاب به استهجان حسن باشد محل ابتلا، نباشد مستهجن باشد اجتناب، خارج از محل ابتلا. ضابطه این بود. مثالم میزدن استکان اینم الیزابت، که خب خطاب عرفن مستهجنه پس از محل ابتلا چیه؟ خارجه.
درسته؟
حسن تکلیف یعنی امکان قبول عرفی، استهجان عرفی داره یا نداره دیگه. خب این جور جاها عند شک در اینها الاصل، الاصل آخه چیه؟ نایب فاعل یقال. یمکنن یقال الاصل البراءة من التکلیف.
جمله است نایب فاعل ماده.
درست میگی شما، ولی تو متن این شکلیه. حالا از ادبی چون مقول قول همیشه جمله است، نایب فاعلش هم باید جمله بشه. اما اینجا چی میگن؟
در شک یقال الاصل مبتدا مبقیش خبر.
الاصل جمله خوب. جمله الاصل و البراءة من التکلیف المنجز خوب. خبر نایب فاعل یقال میشه. کما اینکه مقرر این هو یعنی کی؟ اصل براءة چی؟ یه دفعه خالی کردیم. خب صبونه مگه نخوردیم؟
نه
اما مشکل هم باید صبونه سایی بخوریم. بیاییم شب خوب بخوابی، زود بخوابی، بعد سحر پاشیم یه ساعت به ازان صبح، یه ساعت چله قشنگ انرژی بگیریم هم معنوی، بعد یه صبونه مشتی مادی، بعدش هم بیایید سر کلاس تا شب به کوب برید، هیچ اتفاق نمیاد. من تجربه کردم هیچ اتفاقی.
چون بچه‌ها رو برق می‌کشید شبا چیکار
می‌کنن؟ بچه‌ها میرن فیلمشون رو نگاه می‌کنن. الحمدلله سریالای شبانه واسه ما خوب. تا سریال شروع نشده بچه‌ها سر کله ما. سریال که شروع میشه میرن سراغ تلویزیون، منم میرم میگیرم می‌خوام.
من تلویزیون هنوز سریال هم نداره
خندوانه. اینا که حالا هر چی نگاه می‌کنم من چی می‌دونم؟ تلویزیون هم دیگه خلاص، حالا یه سریال هر چی. من دارم می‌خوام شما هم کار کنید.
که
درست
جواب
بده
خب
فایده نداره. خب حواسو میره خالی میشه. دوستا
تلویزیون
نمیفهمه. نمیفهمه زهرا ما میگه بابا بزن به
خنده
وانه.
آره
بیشتر میشه. وای بچه‌ش جواب داریم. من بچه‌ها گفتم هر وقت قنا رو تشخیص بدید از این تشخیص.
آره
هر وقت حرکات شروع شد صداشو قطع کنید. آره
کلا قنا
یوم کنن یوغان ار اصل البراءت.
آره
چمون کما این که اصل براءت مقرر است در هر جایی که شک کنی در این که اونجا تکلیف منجز است یا معلق بر امری است که محقق عدم است، یعنی مشروطه ولی شرطش محقق نیست. یا این جا همینطور دیگه شک کنی منجز یا مشروط به شرط غیر محققه، شک میشه که در اصل تکلیف مجرای براءت میشه. یا مثل مانعی تعلیق رو بر امری بدانی، درسته؟ میدونی معلق است برای اینکه محل ابتلا باشه، ولی شک کفی تحقق اون یا شک که این خشمیش یا شک که در اینکه اونی که محقق شده از افراد اون هم حساب میشود یا در تمام موارد، چون شک شک در اصل تکلیف میشه مجرای براءت میشه. اینجا ولی شما شک کردید در تشخیص محل ابتلا، اصل عملی جاری میشه اصل براءت. چون اگه محل ابتلا باشه وجوب اجتناب داره، نباشه وجوب اجتناب نداره، براءت جاری میشه. اون بحث دلیل اشتراش هم گفتم، دلیل اشتراش میشه اصالت اطلاع. و بعد اون بحث بعدی هم گفتم که بعد اون مشکل این حرف هاشه که بحثی که پیش میاد اینجا بحث اینه که مخصص شما لبیه اجمال داره، آیا اجمال مخصص لبی به مطلق سرایت میکنه یا نمیکنه؟ که اگر بگی نمیکنه اصالت اطلاع سر جاشه، نوبت براءت نمیرسه. اگه گفتیم میکنه اینجا
آخرش
میفته میشه براءت. بوتا چون ذهنا کشش نداره دیگه تا همین الا باشه. شنبه اینو میپرسم یه بار مرور میکنیم بعد متن رو میخونیم ان شاء الله. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل.
شما اگه اون نوشته باشید خوندن ما لغو میشه، هدف حاصل نمیشه. ولی برای اینکه بیشتر بخونیم و بیشتر یاد بگیرید اینو که میگم اجرا کنید، یه هفته اجرا کنید، اگه تجربهش خوب بود ادامه بدید.
آقا این
صبح
یه قاشق
اصلا
با هفت
سیاه کنم آره اینم انجام دادم برای شما بودا. آره تنوع دارم الان روی این مدل نیستم ولی این بعد صبحونه هایی
تغییر فصل هم
داخل، تغییر فصل هم داخل. آره
حتی
آقا یه چیزهایی هم استاده بیاره ایشون آورده دارم تمام نشده.
نه 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 نه
نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه
شیده
دوال 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 د